اشتباه نکنم گفتم که یک تقریبا چند میلیون بیش از یک میلیون دلاره.
یک میلیون. بله بله بله. یک هزار و دویست میلیون.
یک میلیارد و دویست میلیون دلار. و اتحادیه اروپا یک میلیارد دلار و ژنوا یک میلیارد و دویست میلیون دلار و همچنین آلمان گفت 6 میلیون دلار، آمریکا میگه 474 میلیون دلار. حکومتی که یک حساب بانکی یک ماشین حساب در دستش باشد و مسئول جمع و تفریق کردن این باشد، یعنی حکومتی وجود ندارد. و در طول تاریخ افغانستان متاسفانه ما حکومتی نداشتیم به خاطر که تنها وظیفه حکومت ما در
آقای بشردوست به این عنوان که دایی. بله، به این عنوان که نسبت به هیچ فکر نمیکنین که حداقل یک کمک برای مردم در این شرایط برسه، چون مردم خیلی نیازمند هستند، مجبور هستند، چه فکر میکنین شما؟
مشکل اساسی است که اول هیچ وقت گدایی مشکل حل نمیکنه، باعث بی‌عزتی و بی‌آبرویی کشور در طول تاریخ شده. مسئله دوم این است که ما نیاز به 10 میلیارد دلار نداریم.
در پس نیاز به چی داریم؟
در کشوری که 3 تریلیون دلار آمده، 2 تریلیون دلار تنها آمریکایی‌ها دادند که در افغانستان ما در طی 20 سال سرازیر کردیم. 1 تریلیون که هیچ نیامده باشه از طریق اروپا و ژاپن و کانادا و استرالیا و کشورهای دیگر آمده. ما فرض کنیم که از این 3 تریلیون دلارش 2 تریلیونش در جیب خارجی، دزدای خارجی برد. 1 تریلیون دلار از این فعلا هست. حساب بانکی 4 تا وکیل، 4 تا رهبر جهادی و چپی و جنرال و قمدان و والی را باز کن، اگر 20 میلیارد دلار فوراً در اونجا نبود از پول ملت، من 20 خود قطع میکنم. یعنی چی؟ ما میریم جنجال میکنیم که آمریکا چرا 10 میلیارد ما را نمیدهد؟
حالا این پول ها در کجا؟ بله جناب بشردوست، حالا این پول هایی که شما میگینی کجا هست؟ ظاهراً در بازار پول نقد وجود نداره، وضعیت مردم یعنی روز به روز بحرانی میشه.
پول نقد وجود نداره، در حساب های بانکی از افغانستان بانک پول بردن، از بانک های دیگر پول نبردن. مالیاتی که امپراتورهای تیل و گاز و روغن و چای و برنج و شکر و آرد در طول 20 سال حداقل ندادن و اینها میلیاردها دلار سرمایه دارن، 1% این پول در اختیار مردم قرار داده شود. وزیر مالی کشور در پارلمان از مایی که پارلمان ولسی جریا گفت که 8 میلیون دلار در روز از گمرک ما دزدی می شود و غیر می گفت که 50% گمرک ما داخل می شود و بودجه 50% شیف میل می شود. ما اگر برای اساس این حساب بگیریم 16 میلیون دلار در روز، این 16 میلیون دلار ما بگیم تجارت بازش خراب است و اقتصاد برکود و همسال هم ما 10 میلیون دلار بگیریم، 10 میلیون دلار درآمد یک کشور در دست من باشد، این مردم ما شیش بگذار که یک چوس کلیش پلو چلو میدم. شما میفهمید که یک دلار در افغانستان قیمت چند است؟ شما شاید در ایران باشید که پارلمان خیانت بزرگی که انجام داد، 10% کریدیت کارت تشویق کرد که کم شود به حساب دولت و شرکت ها، به اصطلاح دولت گرفته شود. در این 6-7-8 سال اول این را تصویب نکردم، بعد نمیدانم چی واقعی شد این را تصویب کردم. در 6-7 سالی که ما وزیر مخابرات در پارلمان خواسته شده هیچ کدامش از این حساب نداده. ما فقط اینمی روزانه 10% از کریدیت کارتی که وزن می شود اینمی را درست اداره کنیم، منجمن کنیم، نه تنها معاشات داده می تانیم بس که حتی بیمه اجتماعی با مردم می تانیم بیزیم.
بله،
حتی
تشکر.
اضافه کنیم.
تشکر.
افغانستان منبع بزرگترین درآمد دنیاست، اما به شرط که افراد متخصص، متقی، دلسوز و وطن دوست ایره اداره کنه وزیر درست مطلب درست شو.
بله تشکر آقای بشردوست، به شما برمیگردیم. آقای عبدالنصیر رشتیا رئیس اجرایی اتحادیه فابریکه های ذوب آهن افغانستان را هم با خود داریم. آقای رشتیا خوش آمدین. شما به عنوان یک سرمایه گذار تجربه دارین در امی بخش امور اقتصادی، چقدر فکر میکنین کمک های جامعه جهانی داره رنگ میگیره برای رسیدن به نیازمندان در افغانستان؟ آیا برای شما امیدواری داده یا نه؟ آنچه که آقای آسی و آقای بشردوست گفتن خیلی خوشبین نیستن به این کمک ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، مهمانان گرامی در برنامه و همچنان شنوندگان نهایت معزز و گرامی شما. بدون شک ببینین هر اقدامی که به خاطر کاهش شدن فقر در افغانستان از طرف جهان صورت میگیره، این مورد استقبال مردم افغانستان قرار میگیره و حداقل یک گام جلوتر به خاطر جلوگیری از یک فاجعه انسانی در افغانستان صورت میگیره. ایره ما به فال نیک میگیریم، بدون شک میتونه تحرک یا امو فعالیت های اقتصادی را در مارکت میتونه ایجاد بکنه، به دلیل از اینکه با کاهش کمک های خارجی و با وضع تحریم های اقتصادی و به می شکل به شدت پایین آمدن فعالیت های اقتصادی متاسفانه که نظام مارکت یا بازار در افغانستان دچار مشکلات شد و شدیداً توان خرید مردم پایین آمد و این باعث ازی شد که در بحث عرضه و تقاضا در مارکت هم مشکلات ایجاد شود. اما من فکر میکنم که قسمی که دوستان اشاره کردن این رای حل نیست. ما دو رای حل به این داریم، اولی که در کوتاه مدت این میتونه قسمی که بیشتر اشاره کردن مشهد فقر در افغانستان جلوگیری بکنه بدون شک، و در دراز مدت او بس هم برمیگرده به مو سیاست های اقتصادی حکومت که به چه شکل میتونه افغانستان از وابستگی کشورهای بیرونی خلاص بکنه و به چه شکل میتونه خود افغانستان سرپایش استاد شود. اما در کل این موضوع را صحبت میکنیم که ما بعد از سال 2016 متاسفانه که دیگه شاید یک سرمایه گذاری در افغانستان نبودیم. ببینید امروز به تمام کشورهایی که وابستگی بیشتر به بیرون دارن، اونا همیشه در بحثای سیاسی هم مشکلات خود داره و نمیدانه حرفای خود داشته باشه و کشور متاسفانه که ایجگاهی نمیره به طرف ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی. ما بعد سال 2016 گفتیم هیچ نوعی سرمایه گذاری در افغانستان نداشتیم، متاسفانه ما برعکس شاهد فرار سرمایه ها بودیم، به دلیل اینکه در تمام ولایت افغانستان جنگ ها شدت گرفت در سالهای پسین و به می شکل خشکسالی های خیلی زیاد را ما تجربه کردیم، خصوصا در 4 سال پسین 2 سال از این مکمل ما شاید خشکسالی ها بودیم و به می شکل شوی ویروس و کرونا و تغییر نظام، اینا عوامل بودند که متاسفانه افغانستان به شدت متضرر ساخت و خصوصا در روستاها و در اطراف که بیشتر مردم تولید کننده بودند که خود هم تولید میکردن و مازاد از رو در مارکت منداختن، اینا مالدین ما متاسفانه که بنابرای خشکسالی ها و جنگ ها اینا هجرت کردن، مهاجرت کردن از دیارشان و به شهر آمدن و مشکلات جدی دیگر هم به بار آوردن. بنابراین بعد از اینکه نظام تغییر میکنه و از تحریم های اقتصادی بر افغانستان رفع میشه و از اونجایی که اقتصاد افغانستان وابسته به کمک های خارجی بود، با قدی کمک ها و طرف دیگه افسد پروژه انکشافی که بازار نفر در او مصروف کار بودن و طرف بانک جهانی تمویل می شد، یه متوقف شد که با متوقف شدن پروژه های انکشافی در افغانستان یک منامه تا که مرگ سکتور خصوصی هم فرا می رسه. بنان بعد از همه قدر تاولات و یا گپ ها، بعد از اینکه یک بار دیگر افغانستان در مورد توجه کشورهای جامعه جهانی قرار میگیره و به یک نوع آمریکا و سازمان ملل متحد اینا اجازه میدن که به افغانستان کمک های بشر دوستانه اثر گرفته شود، چون در اینجا بعضی سایه‌ای که وجود داره که در حدود 22 میلیون انسان شدیدن به کمک های بشر دوستانه نیازمند است، که یعنی تقریبا 55% از جمعیت افغانستان متاسفانه که از کمبود شدید غذا رنج میبره، که با رسیدن فصل زمستان و مزدود شدن راه محصولاتی اینا پیشبینی کردن که 9 میلیون انسان در خطر قطعی قرار دارن. بنابراین در همین شرایط اساس هر اقدامی که از طرف کشورهای جهان به خاطر کمک رسانی و کمک های بشر دوستانه در افغانستان صورت میگیره بدون شک مورد استقبال هم افغانا قرار داره و در کل میتونه یک مقدار تحرکات اقتصادی را در بازار ایجاد بکنه، خصوصا اگر کمک ها نقدی باشه. این اگر در اقتصاد افغانستان تزریق میشه، تحرک در مارکت ایجاد میکنه و باعث رونق گرفتن بازار و اقتصاد میگرده.
بله، تشکر. آقای آسی، طالبان تجربه حکومتداری ندارن، اما باز هم آقای مجاهد از مدیریت کمک ها خبر داده. شما چی فکر میکنین برای حکومت طالبان در مقطع حاضر و با توجه به بحرانی که در جریان است، مدیریت کمک ها چگونه ممکن خواهد بود؟
خب افغانستان اساسا یک کشور فقیر نیست، فقیر نگه داشته شده و این بر میگرده به مدیریت منابع عایداتی، به مدیریت منابع طبیعی و منابع بشری و دیگر منابع افغانستان. اساساً از در طول تاریخ افغانستان از یک بحران رهبری و مدیریت رنج می‌بردند.